ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ارتش سوریه میگوید در حملات اسرائیل 5 تن کشته و زخمی شده اند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران میگوید ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. و روسیه خواستار گفتگو میان ایران و اسرائیل شد. ارتش سوریه میگوید حملات هوایی بامداد پنجشنبه اسرائیل به این کشور 3 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته و 1 ایستگاه رادار، 1 انبار مهمات و تعدادی از واحدهای دفاع هوایی این کشور را تخریب کرده است. ژنرال علی میهوب در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در تلویزیون رسمی سوریه قرائت کرد، گفت که سیستم‌های دفاع هوایی سوریه به گفته او بخش بزرگی از حملات اسرائیل را خنثا کرده. پیش از این ارتش روسیه اعلام کرده بود اسرائیل بامداد پنجشنبه 70 موشک را به سوی سوریه شلیک کرده که بیش از نیمی از آنها را پدافند ضد موشک سوریه خونسا کرده است. فرمانده ارتش سوریه هیچ اشاره‌ای به اینکه آیا نیروهای ایرانی در میان کشته و مجروح شده‌ها بودند یا خیر نکرده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، ادعای حمله نیروهای سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل از داخل خاک سوریه را رد کرد و گفت ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد جمالی نوبندگانی با دروغ خواندن ادعای اسرائیل مبنی بر حمله سپاه به مواضع اسرائیل گفت روسیه در سوریه پایگاه نظامی دارد، اما حضور ایران تنها مستشاری است. طی ماه‌های اخیر تنش میان ایران و اسرائیل در سوریه بالا گرفته است. نیروهای ایران و حزب الله لبنان به حکومت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور کمک می‌کنند. رویترز می‌گوید طی ماه‌های اخیر اسرائیل حملاتی را به مواضع نیروهای حزب الله و ایران در سوریه انجام داده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه خواستار گفتگو میان ایران و اسرائیل شد و گفت حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه نشان دهنده تشدید تنش‌ها میان دو دشمن به گفته آقای لاوروف است. آقای لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی روند جاری میان دو کشور را بسیار نگران کننده خواند و گفت ما پیرو این حقیقت هستیم که همه مسائل باید از طریق گفتگو حل شود. به گفته آقای لاوروف، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک روز پیش در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که از هر اقدامی که ممکن است تحریک کننده به نظر برسد خودداری کند. و سرانجام این که تجمع اعتراضی معلمان در تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، قزوین، رشت و چندین شهرستان برگزار شد و در تهران به خشونت کشیده شد. ساعت 6:03 است. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، پیامدهای اقتصادی نه تنها برای ایران بلکه برای برخی از کشورهای دیگر که با ایران مراودات تجاری دارند به همراه داشته. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در این رابطه گفتگوی انجام داده با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، و از او پرسیده است که چه بخشهایی از اقتصاد ایران تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام قرار خواهد گرفت.
این تحریم‌ها شامل یه لیست بلندبالایی است، همون تحریم‌هایی است که پیش از این هم تا حدی اعمال شده بود. به طور خلاصه قراره که طی یک فاصله 180 روزه پس از خروج آمریکا از قرارداد برجام این تحریم‌ها به تدریج گسترده بشه و در مرحله اول شامل تحریم مربوط به دلار، مبادله فلزات بهادار مانند طلا، فلزات پایه، و همچنین در مرحله دوم شامل توقف کل واردات از ایران به امریکا خواهد شد و در نهایت میرسه به تحریم صنعت نفت، بیمه، بانک مرکزی، نظام مالی ایران و همچنین نظام بیمه. بنابراین میشه گفت که این تحریم ها از یک حالت سبک و محدود شروع میشه، گسترده میشه به تدریج و در نهایت بخش بانکی، بخش خودروسازی ایران و همچنین بخش‌های مثل صنعت نفت، بیمه و همچنین سایر بخش‌های مربوط به اون رو در بر می‌گیره. باید اینجا توجه داشت که این مقررات، این به اصطلاح تحریم‌ها بسیار کلی هستند، به این معنا که قابل تفسیر هستند، بنابراین در مرحله اجرا میتونن از اون چیزی که روی کاغذ هست بسیار گسترده‌تر بشن. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران هنوز هرچند به روی کاغذ لغو شده بود این تحریم‌ها، آثار تحریم‌های پیشین به هر حال باقی بود بر اقتصاد ایران و اقتصاد ایران به تدریج می‌خواست از اون تحریم‌ها یا پیامداش خارج بشه که اینک با اعمال این تحریم‌های جدید طبیعتاً آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار داره با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی هم در حال اجراست و آیا اقتصاد ایران در برابر این تحریم‌ها می‌تونه مقاومت بکنه؟
خب علی‌رغم اون شعارهایی که مسئولین حکومت مطرح می‌کردن مربوط به انتقال به اقتصاد مقاومتی، موفق نشدن اقتصاد ایران را از مشکلات ششگانه یا به قول بعضی نهگانه رها بکنن. مشکلاتی از قبیل فرضاً کسر بودجه انبوه، رکود در بخش صنایع کوچک و متوسط و خرد و همچنین بخش‌های مربوط به فرضاً صنعت بیمه یا مشکلات مربوط به نظام بانکی ایران که بسیار فاسد، زیانده هست و حتی گفته میشه برشکسته است بخشی از بخش‌های از اون، یا حتی مسئله تأمین اجتماعی. در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی بسیار آسیب پذیره و ما نمادش رو میبینیم در همین بالا رفتن قیمت ارز مثلا یا بیکاری گسترده که دولت موفق نشده این بیکاری رو محدود بکنه و به هر حال با توجه به اینکه مردم در جامعه احساس میکنن قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه، فشار بر بیکاران زیاد میشه، بنابراین این مجموعه ای از این مشکلات وجود داره که علارغم اون شعارها نتونستن مسئولین حکومتی اون مشکلات رو حل کنن. بر این بیافزاییم مسئله بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی، این پیشرفت و پسرفت‌هایی که در سیاست‌گذاری میشه و هر روز اقتصاد ایران و به خصوص بازارهای مالی رو به التهاب می‌اندازه.
این تحریم‌ها چه آسیبی به همین اقتصاد مقاومتی میتونه بزنه و آثارش بر زندگی مردم به ویژه قشر حقوق بگیر و کم درآمد چیه؟
خب در مراحل اول این تنشی که ایجاد شده الان و تبدیل شده به بازگشت تحریم ها به واقع سرمایه از ایران رو فراری میده، هم از سرمایه خارجی یا داخلی، و این باعث کاهش سرمایه گذاری میشه و بنابراین فرصت های شغلی در ایران از بین میرن، بیکاری افزایش پیدا میکنه و همچنین بیاد بیاریم که نظام بانکی ایران هنوز نتونسته خودش رو وصل بکنه به نظام اقتصاد بین الملل و بانک های بین المللی، بنابراین با این تحریم‌ها نظام بانکی، نظام مسئله سرمایه گذاری ها در ایران به هر حال دچار مشکلاتی خواهد شد و مسئله به هر حال اگر بکشه به اونجا که فرضاً صنایع نفت ایران صادرات متوقف بشه کاملا طبیعیه که کسر بودجه هم افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که سرمایه گذاری دولت در بخش های زیربنایی کاهش پیدا بکنه و این خب به نوعی بیکاری میانجام. اما بیاریم که هر نوع تلاطم یا التهاب در بخش کلان اقتصاد دیر یا زود مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد خانواده منتقل میشه و بودجه اون رو تحت تاثیر میذاره، به این معنا که درآمد خانواده کاهش پیدا میکنه، قدرت خریدش، و این به معنای فقر گسترده در اقتصادیه که الان هم فقیر کم نداره و فقر در اون بسیار گسترده است.
در دوره پسابرجام شرکت‌های بزرگ اروپایی قراردادهای بسیار رو برای همکاری و سرمایه گذاری در ایران به ویژه در زمینه صنایع نفت، خودرو، دارویی امضا کردن. تکلیف این قراردادها چی میشه و چه زیانهایی برای طرف اروپایی به بار میاره؟
بیاد بیاریم که علی‌رغم اینکه به اصطلاح هیئت‌های اروپایی به ایران بسیار سر زدن و ملاقات کردن با مقامات، یکی از انتقادایی که در نسبت به دولت روحانی بود که این به اصطلاح رفت و آمدها بسیار زیاد گسترده است ولی ما اثری از سرمایه گذاری نمی‌بینیم. آمار سرمایه گذاری هم نشون میده که سرمایه گذاری خارجی چندان زیاد نشده در ایران و همچنین باید بیاد آورد که علی‌رغم تفاهم نامه یا قراردادهایی که نوشته شد، بنگاه‌های خارجی تعلل می‌کردن از اینکه به شکل واقعی و عملی وارد اقتصاد ایران بشن. چرا؟ با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که در اقتصاد ایران وجود داره، اونا ترجیح میدادن ببینن چی میشه. چرا؟ به این دلیل که اقتصاد بنگاه‌های خارجی یا هر بنگاهی اساسا نیازمند اینه که بدونه در بازه زمانی میان 5 سال تا 10 سال یک ثبات اقتصادی هست، یک چشم‌انداز روشنی است. در مورد ایران این مسئله نبوده. بنابراین هرچند قراردادهایی که ممکنه نوشته شده باشه یا تفاهم نامه‌ای، طبیعی است که با توجه به این التهاب، این تنش‌هایی که وجود داره و بعد از اون به خاطر اینکه تحریم‌هایی که اعمال میشه و بسیاری از این شرکت‌ها در امریکا سرمایه‌گذاری کردن، اونجا فعالیت دارن، حاضر نیستن که اینها اون بازار بزرگ و بسامان و البته با چشم‌انداز روشن رو رها کنن و بازاری رو در محدوده ایران که نابسامان دارای تنش هست رو در حال اونجا سرمایه گذاری کنم. بنابراین حتی اگر قراردادهایی هم نوشته شده باشه، با توجه به فشار تحریم ها البته اونا ترجیح میدن که از ایران خارج بشن و فعالیت هاشون رو ترک بکنن و به انتظار بشینن. و علارغم اینکه گفته میشه برخی از این شرکت ها یا مؤسسات ممکنه معافیت هایی رو دریافت کنن، منتها ما میدونیم معافیت ها یک به اصطلاح مفهوم قانونی و روی کاغذه. اونها در تلاطم واقعی در بازار حاضر نخواهند بود در ایران باقی بمونن.
آقای علوی، خیلی کوتاه اگه ممکنه توضیح بدین که آیا دولت‌های کشورهای اروپایی میتونن از آسیبی که تحریم‌های آمریکا به شرکت‌های اروپایی و اقتصاد ایران میتونه بزنه جلوگیری کنن؟
خب بیاریم، اقتصاد امریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست که دارای یک پویایی و تنوع بسیار زیادی و حتی میشه گفت بسیاری از کشورهای اروپایی فرضاً مثل سوئد یا آلمان بازارهای بزرگشون در خود امریکا قرار داره. بنابراین اینها با توجه به این نیازی که به امریکا دارن حاضر نخواهند بود که منافع خودشون رو به هر حال فدای ایران بکنن، با توجه به اینکه حتی اگه بخوان توان این کارام ندارن، هرچند به لحاظ سیاسی در ائتلاف با امریکا هستن و قرار نیست که در تنش با امریکا به اصطلاح
گفتگو با احمد علوی رو شنیدی درباره تأثیرات خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران. اما در آستانه دیدار تاریخی میان سران آمریکا و کره شمالی، پیونگیان 3 زندانی آمریکایی رو آزاد کرد. این اقدام مورد استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته. جزئیات رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
هواپیمای حامل 3 شهروند آمریکایی آزاد شده از زندان‌های کره شمالی در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه به وقت محلی در پایگاهی نظامی در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا بر زمین نشست و مسافرانش مورد استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا ترامپ قرار گرفتند. همزمان با سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی، مقام‌های پیونگیانگ این 3 زندانی آمریکایی را آزاد کرده و تحویل وزیر خارجه آمریکا دادند. این اقدام به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از موانع عمده در آستانه دیدار بی‌سابقه میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را از میان برداشت. رئیس جمهوری آمریکا آزادی این 3 زندانی را محصول تلاش افراد زیادی دانسته و اضافه کرد یکی از مؤلفه‌های مؤثر روند معینی است که در حال حاضر در جریان است. دونالد ترامپ آزادی این 3 زندانی را بخشی از غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره به عنوان پر افتخارترین دستاوردش توصیف کرد. او در ادامه از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که پیشاپیش دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا این 3 نفر را آزاد کرده قدردانی کرد و گفت که این برای همه ما خیلی مهم است. آقای ترامپ با اشاره به دیدار پیش رویش با کیم جونگ اون گفت که فکر می‌کند شانس بسیار زیادی وجود دارد که اقدامی بسیار با اهمیت انجام شود. آژانس خبری دولتی کره شمالی گفته است که یکی از این 3 آمریکایی از سال 2015 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل، و 2 تن دیگر هم از سال گذشته به اتهاماتی از قبیل اقدامات خصمانه یا اقدام برای سرنگونی دولت کره شمالی محبوس بودند. 3 زندانی آزاد شده از دولت و ملت آمریکا، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای بازگرداندنشان به خانه ابراز قدردانی کردند. در حالی که قرار است محور دیدار سران 2 کشور آمریکا و کره شمالی حل بحران توسعه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی با قابلیت هدف قرار دادن خاک آمریکا باشد، سرنوشت این 3 شهروند آمریکایی آزاد شده یکی از مسائل حساس پیشاپیش دیدار سران 2 کشور بود. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، کیم جونگ اون این 3 نفر را مورد عفو قرار داده است. پیش از این تنها آمریکایی آزاد شده از سوی کره شمالی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دانشجوی 22 ساله‌ای به نام اوتو وارمبیر بود. این دانشجوی آمریکایی به خاطر روبودن یک پوستر تبلیغاتی به 15 سال زندان محکوم شد و پس از 17 ماه زندان در تابستان گذشته در حالی که به اغما فرو رفته بود به آمریکا بازگردانده شد و مدتی بعد درگذشت.
ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.